این حدیث از امام صادق، ایشون میفرماید مورچه ها هم احتمالاً میخواد برای اینکه به ما بفهمونن، یا احتمالاً مورچه ها هم تو ذهنشون که خدا دو تا شاخه که خیلی گنده داره. بسیاری از ما تصور اون از خداوند تصور عمیق فلسفی نیست. شاید حالا من جلوی هم که بریم یه قاعده فلسفی رو برای شما اینجا اثبات بکنم که قهرمان این قاعده فلسفی ملا صدراست. قاعده بسیطه الحقیقته کل شیء و لیس، بسیطه الحقیقته کل الاشیاء و لیس به شیء منها، معروف به قاعده بسیطه الحقیقه. این قاعده یه که از در فلسفی ملا صدرا اثبات میکنه. من قبلا هم تو درسای فلسفی شاید بچه ها یادشون باشه اثبات کردم اینو، خودم که نگاهی از اون چیزی ملا صدرا گفته بود در نظرم کاملا برهان کاملیه. ولی نتیجه این قاعده اینه که آقا هر موجودی رو که میبینید جلوه یا جلوه های اوست، همون نگرش طولی. اگر شما یک موجودی رو فرض کنید که در اونجا خدا رو نبینید، خدا محدوده. اینه توحید. شما همون بحث نگرش طولی رو و تفسیر طولی رو در ایسای ورزاد باید بیارید، نگاه طولی. و همونی که در بحثای پنج مقاله در باره قوم نوح گفتن، تمام دعوای نوح هم با قومش در همین بود که این چقدر این حرف عمیقه که نگاه طولی مون باز بشه و میدونید ما چقدر از این نگاه دوریم. واقعا ما امروز طوفان میبینیم، واقعا فرمول میبینیم، آب میبینیم و توش خدا نمیبینیم. تفسیرها مونم فقط عرضیه. این کارو بکنیم اینطوری میشه، این کارو میکنیم اینطوری میشه. سوره قصص رو به یاد بیارید تا تفسیر طولی رو بفهمید یعنی چی. که ما اسم این بحث رو گذاشتیم صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. یادتون میاد؟ اینم سیدیاش هم هست دیگه، اینا رو به خاطر بیارید. اگه قرار من دوباره اونا رو توضیح ندم و با سرعت برم جلو، اینا دیگه بعد شما تو ذهنتون باشه دیگه. توحید اینه. موسا فهمیده که چنین چیزی رو باید بفهمونه به اینا. این چی از در تئوریک به قول ما امروزی، از در نظری. واسه همین فهمیده باید تسبیح بکنه خدا رو پیش اینا. اونا نه پیش خودش خدا رو وزیر به من بده برم یواشکی برای خواهم تسبیح بگم. نه، تسبیح خدا رو عبردن در میان مردم یعنی نگرش تئوریک اینها رو درست کنه. ببین موسا چقدر تئوری اهمیت بده اینجا. یعنی اینو به این دلیل میگم که ذکر کسی رو وقت به نظر من برمیگرده به زندگی عملی، که حالا هر کاری میکنیم به یاد خدا باشه و برای او باشه. تسبیح اینجا یعنی توحید، یعنی تئوری توحید. به توحید درست بفهمید، یعنی بفهمید توحید صفاتی که من در بالا گفتم توی بحثای اولیه سوره طه، این که هر موجودی قدرتی داره، مثلا یه ثروتی داره. ثروت ما در مقایسه با ثروت خدا این نیستش که من مثلا اینقدر دارم خدا اینقدر داره. خیلی آقا اون اینقدر تهمان اوست و جلوه اوست. ثروت ما نیست ما 5000 داریم خدا 5 میلیون داره. نه عزیزم، 5000 تهمان اوست. اینه معنی درک تو توحید صفاتی. اینجوری که قدرت خدا خیلی زیادتر از قدرت منه، اگه یه فوت بکنه من میفتم. نه عزیزم، اونی هم که تو داری جلوه قدرت اوست، ما هیچیم در مقابل او. توحید اینه. در توحید افعالی میشه توحید ربوبی، در توحید ذاتی میشه قاعده بسیط الحقیقه. کل الاشیاء، همه اشیاء اوست، هر چه هست اوست، همه چیز جلوه اوست. در توحید عبادی هم میشه آقا هر دوست داشتنی که هست در واقع او رو دوست میداریم. هر چیزی که به نظرمون زیبا میاد در واقع اوست که داریم میدونیم زیبا. کسی غیر از اون نیست، برای کسی غیر از اون هدف واقع نمیشه و کسی غیر از اون مطلوب و محبوب واقع نمیشه. این میشه توحید. موسا دو دغدغه داره، یک فقه. حالا میفهمید چرا فقه اینقدر برای موسا مهمه و چرا به یه هارون احتیاج داره که این حرف خوب بزن. بحث این فقط نبوده که موسا زبونش میگرفته، که البته میگرفته، خب بله زبون لکست زبان داشته، که در روایات احتمالا ولی در افسانه‌ها قطعا آمده که اینم به امر خدا بود. فرعون گاهی شک میکرد که نکنه این بچه همون باشه، یه بار اومد امتحانش کنه. آتیش اونجا بود، زغال اونجا بود، گفت برد اونو بخور. بچه کوچیک بود، یکی دو ساله. خب زغال افروخته خیلی هم به اصطلاح زیباست. مثلا بعد که این فرعون با انبوری دستش گرفته بود قرمز و اینا، گفت اینو می‌خوری؟
میخواست امتحانش کنه که این مثلا این بچه اگر عرض کنم که واقعا خداییه من هوایی کار بیاد دستم. نه موسی رو صاف خورد، میگن زبونش همونجا سوخت، این هم فرعون خیلی منقلب کرد دلش سوخت اونا بالاخره. و هم میگه بابا اینا بچه هست دیگه، بیا خورد دیگه آتیشو. میگه از همه موقع زبون موسی لکنت داشت، خوب نمیتونست حرف بزنه. ولی اینکه آقا همه ماجرا نیست، موسی میتونست بچه بشو بنویسه مثلا ببره این سایت ها بخونن. نه، موسی متوجه شده بود که این موضوع خیلی زو مراتبه، خیلی زو ابعاد، خیلی عمیقه. از اینجاست که شما میبینید که چطور این ماجرا با احساس پیغمبر هم داره تلاقی میکنه. اون دعوتی که خواب از چشم پیغمبر ربوده بود. من یک بار دیگه از شما سوال میکنم، اگر دیندار هستید و خواب از چشمتون ربوده نشده، بدانید که دین رو نفهمیدید. به خودم دارم میگم، اگر دیندار هستم و خواب از چشمم ربوده نشده، بدانم که دین رو نفهمیدم. و واقعا هم انصاف و اگر ببینید همینطوره، خدایی هست و ما اینجوری زندگی میکنیم، خدایی هست و ما این مناسباتمون، خدایی هست و ما اینجوری به هم دروغ میگیم، خدایی هست و ما از دیگران میترسیم جز او، خدایی هست و ما به دیگران جز او اتقا میکنیم. این نشون میده که ما هم تسبیح باید بکنیم خدا رو. سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یشرکون، سبحان الله اما یقول الظالمون علوا کبیرا. خدا این نیستش که تو ذهنهای ماست. نیچه هم فکر میکنه خدا دو شاخک داره، ما هنوز فکر میکنیم خدا سوپر کامپیوتر و سوپر تراکتر این روزگار. هر آرزویی داریم، اینو توی همون مقدمه مقاله چندم هم که خوندید بود، 23 فکر کنم یه روایتی بود که بهش اشاره کرده بودم، در آرزوهامون که خدا اصلا حضور نداره. بعدم محکم میریم دنبال آرزوهامون، مردم هم ما رو تشویق بدونه که اصلا به خدا کاری داشته باشیم. مردم همش تشویق میکنن، ای والا اعتماد به نفس، ای والا زندگی موفق، ای والا چه میدونم، همین مزخرفاتی که میگن. بعدم البته یه جا که سرمون به سنگ میخوره، اونم برای آرزویی که توش خدا رو نمیبینیم، تازه به خدا میفتیم. یعنی انگار ما داریم با تراکتور خودمون زمین و زندگیمون رو صاف میکنیم، هر جا تراکتورمون کار نکرد سوپر تراکتور رستن در ما صاف کن. تو که خیلی علمت زیاده، دیتات خیلی زیاده، تو این بیماری رو چه بکن یا مشکل ما رو حل کن. البته که خدا از سوپر تراکتور که هیچی، اصلا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ولی ما چقدر تسبیح باید بگیم او رو، یعنی نگرش تئوریکی رو درباره توحید درست کنیم. و اما ذکر کثیر، درباره ذکر کثیر فقط یک نکته رو به شما یادآوری کنم و دیگه بحث رو تموم کنم. فقط یک نکته رو به شما یادآوری کنم و اونی که ذکر کثیر رو میخواد بفهمید، ایستاره در باز رو خوب بخونید و اینو یادتون بیاد، این خیلی کلیدیه. در ایستاره در باز هم گفتیم قرآن مهمترین چیزی که آدم ها رو به وادی نفاق، یعنی اندیشه نفاق میبره، چی میدونه؟ فقدان این نگرش و تلقی از کار کرده دین در زندگی، که دین باید ذکر کثیر باشه، یعنی همه ابعاد زندگی ما رو بگیره، یعنی هرچه بیشتر بازم بیشتر. این اون ذکر کثیری که در ایستاره در باز روایتش رو بردم براتون، که خداوند در روایت آمده که این بزرگترین کاریه که خدا از بشر خواسته. امام میفرمایند بزرگترین کارهایی که خدا از بشر خواسته، یکیش مواساته، برادریه با دیگرانه، و یکی دیگه هست که از همه مهمتر ذکر کثیر. بعد امام میگه منظورم از ذکر کثیر سبحان الله و الحمدلله اینا نیست، اینا ذکره، ولی منظور این نیست. منظور که برای هر کاری خدا رو بیاد بیاری، برای هر تصمیم او رو ببینی. وقت منافقین و اندیشه نفاق دقیقاً در صدد چه بود؟ این که دین رو بپذیره اما نه با این نگاه حد اکثری، حالا اگه دلتون میخواد بگید، نه با این نگرش که دین همه زندگیست، دین هم جزی از زندگیست، خوب احساسات عواطف تمام مسئله تفکر نفاق همین بود. واسه همین هم در سوره منافقون حتی وقتی خداوند اومد راه حل بده مسلمان چه گفت؟ ای آیه سوره منافقونه وَذِكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اموالتون، اقتصاد، فرزندانتون، عواطف، اینا شما را از خدا غافل نکنه. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فکر میکنن. وَذِكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ذکر خدا رو زیاد بگید شاید تازه رستگار بشید. هنوز هم نه قطعا، شاید. این اون جوهره‌ای که جریان فکری نفاق رو جدا میکنه، یعنی این که ما همه زندگی رو دین بدانیم و نداریم. امروز هم عرض میکنم به شما، برای من لااقل دعوا همینه. دعوا بر سر اینه که ما واقعا چقدر با دین زندگی میکنیم و چقدر دین ملاکمونه. یادتون باشه لااقل از نظر تئوریک قائل بودن به این کار کرد در دین قدم اوله. مشکل جریان نفاق نیستش که ذکر کثیر نداره. خب ذکر کثیر ما نداریم، شاید جز پیامبر و ائمه اون ذکر کثیر واقعی رو هیچ کس نداره. بحث در سر اینه که از نظر تئوریک میان ماهیت زندگی رو به گونه‌ای تعبیر و تفسیر میکنن که توش دیگه ذکر کثیر معنا نداره. یعنی اصولاً دین رو در زندگی امر محدودی میبینن، نه گسترش و همه زندگی و لوازم دیگه‌ای که در اون مقاله های پنجگانه بهش اشاره کردم، نگاهی که به دین وجود داره. ماجرا اینه، شما اگر قبول کنی که ذکر کثیر باید در زندگی بیاد، خون وقت در این راه قدم برمیداری و با توجه به اون چیزی که گفتم زمراتب بودن و بی نهایت بودن، خب همین میریم جلو در این مسیح. ولی وقتی انکار میشه اون ویژگی، انکار میشه حتی اکثری بودن دین، انکار میشه حضور دین در همه زندگی، برای دین مرز قائل میشیم یا عملا میبریم آدم ها رو به سمت این که در تصمیم گیری هاشون دین به دخالت ندن یا فارغ از دین تصمیم بگیرن. حالا این تصمیم گیری هر چی میخواد باشه، قانون باشه، سیاست باشه، اقتصاد باشه، تکنولوژی باشه، ازدواج باشه، دوستی باشه، دشمنی باشه، تجارت باشه، هر چی که میخواد باشه. وقتی میبریمشون به سمت این که در این مبنا عمل نکنند، اونجا قرآن میگه جریان فکری نفاق داره شکل میگیره. اینو داشته باشید، این دغدغه موسی رو اینجا داشته باشید تا من جلوتر که برم به شما نشون بدم این فقدان ذکر کثیر که همون اندیشه نفاقیه که قرآن میگه پیامبر رو کمرشون میخواست بشکونه چگونه در میان بنی اسرائیل ها زنده بود. من گفتم اول جلسه هم اشاره کردم دیگه، و همین اندیشه هم امروز داره ما رو از پادر میاره. دعوا سر اینه، دعوا سر اینه، و دعوا سر اینه که این ملاک ها رو آدم ها جدی نمیگیرن. من یه چیزی آخر اوایل جلسه قبل گفتم، الان بذاری تکرار کنم. گفتم اصلا من از آقای خامنه‌ای صرف نظر میکنم، ولی بحث اون نیست. من چطور از آقای موسوی دلخور نباشم وقتی که حتی یک بار حاضر نمیشه از اندیشه هایی که محسن کدیور به نام او تبلیغ میکنه ابراز تبری بکنه. و شما این مقاله هایی که از محسن کدیور میاد به صورت ایمیل دستتون میچرخن نگاه بکنید. من کاری به درستی غلطیش ندارم که سر تفا غلطه، ولی شاه بیت شروع همه مقالایشونه که آقا بلد فقط یه نظریه بود که فقط امام خمینی بهش اعتقاد داشت، تموم شده رفت. ببینید دعوا سر اینه، اصلا مشکل آقای خامنه ای نیست. من به آقای موسوی میگم خیلی خوب، شما به آقای خامنه ای فردن مشکل داری که حالا نمیدونم چرا بی خود، ولی چرا نمیدونم تبر میکنی از چی دیگه محسن کدیور داره میگه. محسن کدیور سر تا پای مقاله هاش داره به نهایت مطلقه فقیه زیر سوال میبره. تو اگر واقعا به امام خمینی قائلی، خب بیا از این فکر تبری کن. اگر این کارو نکردی دیگه من نمیپذیرم تو مسئول این انحراف فکری که میاد ادعی که حالا خداگاه یا ناخداگاه به اسم تو سینه میزنه یا حسینی حسین میگن، عرض کنم که تو پای تو نوشته نشه. خب به فکر نوشته میشه. الان دیگه من دلخوریان به همین موضوعه، یعنی هرچی میگذره میبینم که این آخه این چه طرز رفتاره، این چه طرز فکره. موضوع فقط جلایی‌پور نیست که از ستاد ایشون، می اومد و مناظره می کرد و برای من مثل روز روشن بود که این به هیچ چی از اندیشه های امام خمینی اعتقاد نداره، یه سکولار تمام عیاره، هرچند در نظر شهید باشه. این استدلالی که برای میچزونه تا میگیم آقا جلال پور بابا این فکراش، این کتاباش، این استادش، این حرفاش، این مصاحبه‌ای که به اسم تو کرده که داره سر تا پای مبانی مبانی تئوریک جمهوری اسلامی رو مسخره میگیره، تنها جوابی که میگن این حاشیه از متن پررنگ‌تر شده، این برادر سه شهید استاندار کردستان بوده در زمان امام خمینی که هیچ کس جرأت نداشت بره مثلا کردستان اونجا نفس بکشه، این استاندار کردستان بوده، همه حرفای راستیه. ولی این استدلال چقدر فاسده، این استدلال چقدر فاسده. همین حرف رو آقای کریمی میزنیم راجع به مادزین باقی دوباره همین جواب میده، راجع به عباس عبدی همین حرف رو میزنیم دوباره همین جواب میده. آقا این فکر فاسد، اصلا من کاری برای خامنه‌ای ندارم. یه همین دلیلی که من معتقدم دعوایی که امروز وجود داره دعوای آقای خامنه‌ای نیست، برای همین دلیلی که میگم اصلا کاری به آدمش ندارم. مشکلی که داره به وجود امروز به وجود اومده مشکلیه که در همین مشکل بنی اسرائیلی هست. اندیشه نفاق وقتی قدرت میگیره و میره به سمت این که قدرت سیاسی رو هم به دست بگیره، اینه ماجرا. همون برای که سر موسی اومد که حالا خواهیم دید و سر پیغمبر هم اومد و بعد امروز هم میان ما جاریه. چیزی که الان میخوام بگم اینه، ببینید موسی چه دغدغه هایی داره. ذکر کثیر، ذکر کثیر درست آنتیتز نفاقه، همین دغدغه اصلی موسی. و حالا خواهیم دید عدم این تفکر، یعنی همون تفکری که ما بهش میگیم جریان نفاق، چه در صدر اسلام چه در امروز، عدم این تفکر چجوری با موسی چالش میکنه در مسیر دعوت موسی و حتی از این بالاتر ریشه های شکل گیری این تفکر رو هم خواهیم دید. خب اجازه بدید که سخن رو ختم کنیم با غزلی از فروغی بسطامی. اولم رام نمودی به دلارامی ها، آخرم سوختی از حسرت ناکامی ها. تو به نوشیدن پیمانه و خوشنودی دل، من و خاک در میخانه و بدنامی ها. چشم سرمست تو تا ساقی هوشیاران است، کی توان دست کشید از قدح ها شامی ها. اجازه به من بدید که این غزل رو تقدیم کنم به امام خمینی رحمت الله تعالی علیه. کسی که نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا، واقعا نمیفهمم چرا. خدایا من میدونم که این ظلم بیکرانی است، اصلا بدتر از ظلم است، این شبیه جنایت است در حق تو که من مثلا من روحانی بخوام خودم رو با فرض کنید سلمان فارسی مقایسه کنم. ما که هیچ، بزرگان ما هم خاک پای سلمان نیستند. ولی من وقتی میبینم که امامان ما گفتن سلمان چه چیزی رو در پیغمبر و امیرالمومنین دیده بود که اینقدر سلمان شد، و بعد از خودم میپرسم که من در امام خمینی چه دیدم، و بعد میبینم که دیگران، مثلا دیگران خیلی از بزرگان میفرمایند که از امام خمینی چه دیدند، و احساس میکنم انگار یه فرقی وجود داره بین اون چی که من دیدم و اون چی که دیگران میبینم. این حرف رو جدی بگیرید. من این حرف رو بارها گفتم، بار دیگر هم میگویم، اگر یک انسان باشه در روی زمین که من بتونم با اطمینان بگم که من معنی عشق همون عشقی که حافظ میگه با اون تجربه کردم، اون مرد امام خمینی بود. به همین دلیل هم خیلی وقتا راجع به امام خمینی با شما زیاد حرف نمیزنم، شما رو این کاره نمیدونم که درباره امام خمینی باهاتون حرف بزنه. آدم نسبت به معشوق خودش غیرتی داره، و به همین دلیلم معمولا شما رو تشویق میکنم به این که امام خمینی نقد کنید و اصلا استقبال میکنم از هر نقادی نسبت به اندیشه های امام خمینی، استقبال میکنم. آقای حمیدی به دستی بهش بزنید، استقبال میکنم به هر نقدی از اندیشه های امام خمینی. به وضوعی بگیر تا درستم شروع کنیم نماز. و اصلا هم هیچ وقت ادعا نکردم امام خمینی معصوم بوده یا هیچ اشتباهی نداشته و هرگز یک نقد منصفانه علمی درباره امام خمینی توی این روزنامه ها ندیدم، هرگز. دلم آتیش گرفته که کسی یک نقد عالمانه بکنه نسبت به او. ولی این چیزی که میخوام به شما بگم اینه، من اولین نمیدونم اولین زمانی یا ولی مهمترین چیزی که از امام خمینی گرفتم همین اسلام بود. اسلام به معنی همه زندگی، به معنی دنیا و آخرت، به معنی همه چی. نه استقلال بود، نه آزادی بود، نه شرقی نه غربی بود، نه پیروزی در جنگ بود، نه شکست در جنگ بود. من خودم رو جوانی می دیدم که یک حقیقت نورانی برام آشکار شده و اون اسلام و قرآن، و در این حال خیلی هم گناهکارم. حالا تلاش میکنم پشت سر امام خمینی که اون کاریو بکنم که باید. پیروز بشیم شدیم، شکست بخوریم خوردیم، ما تکلیفمون رو انجام میدیم، ما عبادت خدا رو میکنیم. این بود چیزی که اسلام، همه چیز اسلام. و البته که اسلام یعنی دنیا و آخرت، یعنی آزادی، یعنی استقلال، یعنی جمهوری در اون فازی که باید وجود داشته باشه، یعنی همه چی، یعنی اسلام. امروز من این درد کجا ببرم که کسانی حنجرشون رو پاره میکنن که آی امام خمینی داره فراموش میشه، آی یاران امام خمینی دارن منزوی میشن. وقتی محتوای اندیشه هاشون نگاه میکنم میدونم از این چی که من دارم میگم عجیب بیگانه هستند، عجیب بیگانه هستند. اینه درد من. اجازه بدید که من این غزل رو تقدیم کنم به کسی که عشق رو با او آموختم و به او شکوه ببرم از کسانی که به نام او امروز در حق ما ظلم میکنند. پیش امام خمینی فعلا شکوه میبرم از کسانی که به اسم امام خمینی دارن به اسلام ظلم میکنن، دارن جوانها رو سطحی بودن سطحی تر بار میارن، به اسم این که صدا و سیما مردم رو سطحی بار میاره دارن اونها سطحی تر بار میارن. دارم به جای اینکه برای جمعون توضیح بدم که اسلام فلسفه زندگی، همه زندگی، دنیا ماست، آخرت ماست، اول ماست، آخر ماست، همه چیز ماست، حد اکثر دارن اون رو کمک میکنن یا اجازه میدن یا سکوت میکنن در مقابل جریانی که اسلام رو میکنه یک گوشه یا زندگی که حد اکثر عواطفیه و یا بالاخره خوبه دیگه، حالا بد نیست. وقتی از سیاست حرف میزنن اسلام رو توش نمیبینی، وقتی از آزادی حرف میزنن اسلام رو توش نمیبینی و هنجرشون هم پاره میکنن که جانم به فدای امام خمینی، ما فقط امام خمینی هستیم. آقای خمینی تو میدانی از کم چیزی تو زندگی احساس سربلندی و غرور کردم مانند اون وقتی که شنیدم موقعی که رژیم شاه تو رو دستگیر کرده بود، یعنی سال 44 یا 42 تو رو دستگیر کرده بود و به تو طعنه زده بود که کجا یاران تو که بهت کمک کنن، بهشون گفته بودی که یاران من یا به دنیا نیومدن یا تو کوچه ها دارن تیله بازی میکنن. من اون موقع به دنیا نیومده بودم، دو سال بعد سال 44 به دنیا اومدم. یعنی تو دیده بودی که یه روز من به تو میپیوندم. من به تو شکایت میکنم از این وضعیتی که ادعی به اسم تو فراهم میکنم. اولم رام نمودی به دلارامی ها، آخرم سوختی از حسرت ناکامی ها. تو با نوشیدن پیمانه و خوشنودی دل منو خاک در میخانه و بدنامی ها. چشم سرمست تو تا ساقی هوشیاران است، کی توان دست کشید از قده ها شامی ها. قدمی رنجه کن ای سر به سمن ساق به باق، تا سنوبر نزند لاف خوش اندامی ها. می خورد مرغ دل از دوری خال و خط تو غم بیدانگی و حسرت بیدامی ها. عاقبت چشم من افتاد بدن طلعت نیک، چشم بد دور از این نیک سرانجامی ها. سر و پا آتشم از عشق فروغی، لیکن پختگی ها نتوان کرد بدین خامی ها. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.